سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یکی از لطایفی که در عبارت این آیه شریف مطرح است ضمیرهای متکلم وحده است که حق سبحانه و تعالی برای خودشون آوردن، که از همینجا معلوم می شود که بندگان خدا و درستان یا عبدالله هم عبد خود اویم و یا عبد خداوند با وسائط هم با کلمات وجودی هم که از اونهایی که واقعا بنده خود حق هم نوعا با ضمیر متکلم وحده میارد، عبادی بنده های خود هم. کسانی که به حقیقت خود من را عبادت می فرماید، بعضی هم خدا را عبادت می کنند اما وسائط را دیگران را غیر را هم در عبادت شریک می دانند، که اونها در حقیقت عبدالله نیستند یا عبدالجنه هند یا عبدالدنیای هند. برحال خواسته ای با اخلاص محض ندارن، عبادی نیستن. اونهایی که عبادی هستن چون که خواستهشون خود ذات حق و حقیقت حق است، خداوندم می فرماید که من نزدیکم فإنی. باز الان سه تا ضمیر نسبت متکلم وحده آمده، عبادی، انی، فإنی، هر سه تا یا نسبت هست به حق تعالی که ضمیر را به خودش آورده. ولذا در عبارت بعدی هم فرمود به این که حالا که این طور هست فلیستجیبو لی، بازم زمیر یا رو به خودش نسبت داد، ولیؤمنو بی، بازم زمیر یا رو به خودش نسبت دادن. ظاهرن آیه به این صورت که چند تا زمیر یعنی یا نسبت داشته باشد و همه را جناب متکلم به خودشون به صورت یای متکلم بیارن، ضمیر یای متکلم بیارن، فقط در این آیه در قرآن به این نحو آمده و این هم با همون بحث شریف عدد معلا هماهنگه که انسان از خداوند فقط خدا را طلب بفرماید و چیزی غیر از او را نخواهد، که مجابش، مجیبش عبد باشه، که یعنی حق باشه، مجیبش حق باشه و دعایش عبد باشه و در دعوتش و دعایش مطلقا همون فقط حق را طلب بفرماید. این را مسیر رشد انسانی می فرماید. هر کسی بخواهد به حقیقت رشد انسانی بکنن، تنها راهش همینی هست که لعلهم یرشدون، فرمودن فقط از او را طلب بفرمایید. حالا راجع به دعا حرف پیش میاد. دعا هم فقط دعوت کردن، خوندن هست، طلب هست. حالا که قراره که دعوت بفرمایید، چقدر خوبی که آدم اون سلطان وجود را بخونه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی سلطان وجود دعوت بشود که قدم بگذارد، هر کجا سلطان وجود قدم بگذارد تمام اساکر اسما هم با او هستند، لشکریان اسم او با او پشت فرما می شوند. همون طوری که در نشأه ظاهر می بینید که یک نفر سلطان است، امیر است، رهبر است، فرمانده نظامیه که تمام لشکریان هر کجایشون می رود به دنبال او می رود، و هر کجا این رهبر قدم بگذارد تمام وزیر، وزرا، سران کشوری، لشکری به پای او قدم میگذارند و در رکاب او هستند، که اینها اساکر اسمایند، لشکریان این امیرند، که اگر امیر را به اسم مثلا امنیت بخوانی، باید لشکریان مثلا لشکری جواب دعای شما را بدهند. و اگر گرسنه هستی، امیر را به اسم مثلا ساقی مطعم بخوانی، ایشون لشکریان فضل و روزی را به طرف شما میفرستد. و اگر گم شدی، او را امیر را به اسم یا هادی بخوانی، لشکریان هدایت را به دنبال ما میفرستد. به هر حال در همه جا امیر را میخوانی، خودش را میخوانی. و چه عجب که اسم شریف الله که امیر اسماء، اسم ذاتم هست، انسان در تمام کارها نوعا الله را صدا می زنن، با حال این که کارش مناسبت داره با یکی از اسماء الله. مثلا تشنه است، میگه یا الله آب را برسن، با حال این که اسم شریف ساقی باید ایشون را رفع تشنگی بدهد، اما ایشون همون امیر را صدا می زنه، چون یکی از اساکر، یکی از لشکریان امیر وجود، لشکر اسم شریف ساقی هم که هر کسی هر کجا تشنه باشه و او رو بخواند، ایشون این لشکر خودش را میفرسته. میگه تشبیه تنظیر الا وحدت عددی نیست، توحید صمدی قرآنیه، یک وجود غیر متناهیه. میگه به حمد الله هر شنیدید هر حله، وحدت عدلی نباید باشه، کسرت شعون دیگه. ولذا چه خوبه که انسان در دعایش همون سلطان و امیر اصل رو بخونه، که تمام اساکر اسما با ایشون قدم میزنن و دنبال ایشون. ولذا فرمود که وقتی بنده های من مرا بخونید، من نزدیکم، با خودتونم، در متن شما هستم، وجود شما هستم و همه چیز شما هستم. اجیب و دعوت الدائه ازا دعان، دعوت دائی را خواننده را وقتی که بخوانه اجابت میکنم. یکی از لطایفی که در این ازا دعان هست، حالا الان خیلی نمیشه بگیم در مقام شرح و تفسیر آیه بر بیاییم، به الا باید خیلی حرف زده بشه، دعا از رحمت رحیمیه هست، از رحمت رحمانی نیست. برای اینکه هر کسی هم یا وقف شأنیت برای دعا کردن را هم پیدا نمی کنه، مگر یه وقتی چیزهای عام رو خواستن، اونها دیگه رحمت رحیمی بهمانیت و الا کسی بخواهد دعا بفرماید که در این دعایش هیچ مقصودی را طلب نکنه، فقط ذات حق. این خیلی از اون رحمت های رحیمیه خاصه که اسم شریف الرحیم خیلی در خواستن این دعا کار میرسه. و نوعاً بندگان خدا هم که به دعا منشینن همین حرفای رحمت رحمانیه را طلب میکنن، زندگی را، گشایش دنیا را، مثلا فرزند را، از مریضی در آمدن سلامتی را و امثال اینها را طلب می کنن که رحمت رحمانیه هست. اما اون که خود حق را و ذات او را طلب بنماید که سألک عبادی عنی باشه، خود او را طلب بفرماید، کم داری، خیلی کم داری. ولذا روی این سفره همه گان لیاقت ندارن بنشینن و بعد از ائمه هم شاید آهادی باشن که به این مقام برسن. ما بقی همه به یک نحوی در دعایشون مثل سلام درویشان رو میمونه که بی طمع نیست، به یک نحوی طمع دارن، حالا یا طمع دنیایی یا خیلی بلند همت تازه باشن طمع اخروی، اونشم گدا طبعیه، اونشم خدا رو خوش نمیاد که کسی طمع اخروی هم داشته باشه. چرا؟ انسان بالاتر از این حرف هاست، چیزی رو بخواهد که فوق شأنیت انسان باشه و بهشت و اینها دون شأن انسانه، پایین تر از انسانه، انسان حیفه که خودش رو بخواد به اونها بفروشن. به هر حال اگر خیلی افراد اهل همت باشن و بخواهن او رو بخواهن، اینه که برای امور دنیایشون و بالاتر اخرویشون، اونهایی که در خواستنشون به حقیقت او رو بخواهن، خیلی هم مشکل هم هست، این دعا خیلی سختی هم داره، اون همون رضای خدا خواستنه که مقام رضا خیلی سنگینه، کار هر کسی نیست. مقام رضا خیلی بلا می آوره، خیلی مشکلات پیش میاره، خیلی سختی ها در پیش داره مقام رضا. ولذا چون انبیا در مقام رضا بودن، بندگان خدا یکیشون سر آسوده نداشت دیگه، یه پیغمبر رو بفرمایی سر آسوده داشته باشه. حالا در بین اینها یکی جناب حشمت الله حضرت سلیمان مقداری حکومتش گرفت و جهانی شد و اون هم با سر آسوده نداشت و دیگران همه در گرفتاری بودن. اما اون جناب ایوبش، اون جناب یعقوبش، اون جناب یوسفش، اون حضرت آدمش با اون همه گرفتاری ها، سرش اینه که در مقام رضا بودن. در مقام رضا از حق حق خواستنه، ولذا اون دعا که انسان بخواهد در دعاهایش فقط و فقط او را بخواهد، از یه طرفی خطر هم داره، سختی ها داره، پاش وایستادن مشکله، آدم تاب نمیاره، میبینی یک دو تا مشکل براش پیش آمده، برای بار سوم که شده دیگه دست از اون دعاش در ذاتش بر میداره. هر یواش یواش باز میبینید که حواشی آمده اونها رو قاطی میکنه، مخلوط میشه، مشکل سخت. در این اذا سألک عبادی عنی که بنده های خاص من فقط از من مرا بخواهم، این یک مسیری است که رخش می باید تنه رستم کشد، پردلی باید که بار غم کشد. خیلی سختی ها پیش میان، تمام کربلا همینه، همه قضایای اسارت همینه، اون همه جنایت هایی که نسبت به آقا شده زیر سر همینه. از خدا خدا رو خواستی و میبینید که حتی به یک تعبیری ائمه انبیا هم در موطن امتحان هستن. یه همچین صحنه های پیش میاد، یک کلمه حرف خلاف، حرف گزاف در فرمایشاتشون اصلا و ابدا پیدا نمی فرمایید، راه نداره. اون که در سنگین ترین مورد کربلا بود برای ابی عبدالله که لبان تشنه و گودی قتلگاه و حمله به خیمه ها و بعد جناب حضرت بقیت الله هم صحنه را تصویر می فرماید در مصیبت خونیش که می گوید جدم اون لحظه تو گودی چشم را می گردوندی ایمانور نگاه می کردی، اینا تو اون لحظه فرمود بازرازی هستی. این خیلی حسابش فرق میکنه، حساب عجیبیه. و تازه هم که در اون لحظه میخواهد درسم بدهد، درس آزادی انسانی را میدهد. یا شیعت آل علی سفیان ان لم یکن لکن دینون فکنو احرارم فی دنیا کن، آزاد مرد باشید. یعنی در اون لحظه هم دارد درس آزادی انسانی میدهد، فکونو احرارا، آزاد باشید، قید نداشته باشید، مقید نباشید. در اون مقام هم دارد تو مقام صراح قدم میگیرد. صراح با سین مقام اطلاق بیقیدیه، شبیه این که مقام سکوت را مقام صراح فرمودن. سراح سین با هی حبز های حتی سراح که مقام اطلاق بیقیدی، سکوت مقام سراح، حرف زدن مقام سراح نیست، مقام قیده. ولذا فرمودن در مقام سکوت باشید که در مقام صراح قرار بگیرید، مقید به چیزی نشوید. بعد از این مقام رو حفظ کردن کار مشکلی هست، سخته، خیلی مشکلی. تاریخ عاشورا رو هم یه مقداری مخلوط داره، چون این نکته را عزیزان توجه داشته باشید، اول تا آخر اصول کافی، اول تا آخر بهار وافی، کتاب و روایی که داریم، اینها را نه اینکه این جمله ها، این کلمات هوره هوره کلمات معصومین باشه. راوی از معصوم حرف که شنیده عرب بودن، فارس نبودن مثل ما که مثلا حرف شنیده، حرفایشون رو گرفته، مضمون فرمایشات آقا رو گرفته، با اون چی که در ذهنش بود از کلمات عبارات اینا رو گرفته نوشته نقل کرده. الان شما از گوینده حرفا رو میشنوید و چون فارسی زبان هستیم به زبان هم آشنا هستیم، این مقدار مینویسید. تازه فرضم یک گویندهی بگه به یه نویسندهی بخواد در حال نوشتن هم باشه، مگه چقدر میتونه این عبارات رو بنویسه؟ چقدر کلمات جلاغت داره؟ کم و زیاد میشه. اما یه کسی که در این کلاس هست بعدا نوشته شما رو بگیره مطالعه کنه، میبینه بله تقریبا مضمون گفتار گوینده آمده، اما اونجور تمام کلمات همه ردیف شده اونطوری نمیشه، مگر اینکه یک کسی نوار زد کنه، نوار پیاده بشه. و راوی هم که مثل من و شما علی امیر المؤمنین میرسید خطبه میخوند، مثلا جناب رسول الله از قبل که به مردم اعلام نفرمود که من میخواهم در عید غدیر خطبه بخونم، که امیر المومنین معرفی کنن. یه وقتی مردم دیدن آقا رسول الله فرمود به تمام اونایی که رفتن از قدیر گذشتن بگید برگشت، پیام رسید همه برگشت. بعد آقا صرف فرمود به تمام این مسافرینی که در مسیر کاروانها دارن میان که برن رد بشون، اینها هم بذار برسن، جمعیت جمع شده، آخرین حجت الوداع، آخرین حج. بعد آقا دست امیر المومنین رو گرفت و براشون خطبه، خیلی خطبه طولانیه، تو احتجاج تبرسی خطبه جناب امیر پیغمبر اکرم در معرفی امیر المومنین در قدیر آمده، حدود 10-15 صفحه است. تمام حوادث آینده را آقا هوه هوه در اون خطبه فرمودن که من دارم علی رو شما معرفی میکنم و آینده چه چیزها پیش میاد، حواستون جمع باشه، اینجوری میشه، نکنه اونجوری بشه، هی به صورت از این جمله، مثلا نکنه آینده اینجوری پیش بیاد، نکنه عده اینجوری کنن، همه را حالا خطبه خوندنیه، خطبه قدیریه، احتجاج جناب رسول الله در احتجاج تبرسی نقل شده. قرار خب حالا اینجا الان راوی نقل میکنه، ما اون روز بودیم و آقا این رو فرمود، اونجا که ضبط نبود، نوار نبود، بعد نوار رو ببرن، حقوق کلمات رو بنویسن، آقا چجوری جمله ها رو ادا فرمود، اینجوری که نیست. آکه حالا باز ممنون این راوی که چقدر زحمت کشید با نداشتن ضبط و امثال اینها، تونستن که به هر حال از جنبه ذهنیشون، از جنبه ذهنی چقدر این راوی ها قوی هم بودن که مثلا 20 دقیقه سخنرانی را، این ساعت حرف را می آوردن، اینقدر می نوشتن، بازم کم نبود. قرار روایات خیلی مورد اطمینان نیست که آدم اصول کافی رو باز می کنه، حقوق امام صادق همین گفته باشه، راوی نقل می کنه آقای امام صادق این رو فرمود، حالا چجور بود در محضرش نوشت که مثلا یا اونجا خوب گوش کرد بعدها رفت نوشت، عرب بود، آشنا بود، مشکل اعتماد کردن به عین عبارات، به عین کلمات. حالا مثلا راضی به حضرت امام هشتم که آقا تشریف آوردن و در نیشابور بود، جمعیت زیادی، مردم همه دست به قلم، همه قلم به دست، باریکالله، از آقا خواستن آقا یه جمله‌ای بفرمایید ما بنویسیم، که مثلا آقا فرمود که خداوند حدیث قدسی رو نقل کرد که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، پس فرمود به شرطها یا به شروطها، اینجا هم باز گوناگون نقل شده، با این حالی که این همه نویسنده بودن، بازم میبینید که حالا چقدر من الان یادم نیست، گویا بیش از 700-800 نفر اون روز داشتن می نوشتن، حالا چقدر اومده بودن که این مقدار، اینجوری که از دورادور به ذهن دارم اینقدر نویسنده بودن. با این حال می بینید که باز در نقل این روایت این جمله را لا اله الا الله حسنی را همه نوشتن تا امن من عذابی و اون و انا من شروطی ها را هم نوشتن به شرطه ها یا به شروطه ها، بازم تردیدی شده گویا. حالا به وقت نگاه بفرمایید، این همه نویسنده، باز اونجوری که هوه هوه با جمله نقل میشد نشده. چرا؟ یکی میگه نه من اینجوری حیاهو بود دیگه، سر و صدا بود، با آقا سر از کجاوه در کردن، یه فرمایش فرمود. حالا یکی میگه من گوشم اینجوری شنیده، میگه نه آقا من به شروطه ها شنیدم. من یه جلسه رو میبینید چقدر گرفتاری داره دیگه. عرض کردن با این حال ممنون ربات که خیلی هم حرف رسوندن. یه واقعی اینجا الان پیش میاد، میرید یک سخنرانی به خصوص اگر مسائل سیاسی باشه که خیلی عجیب و غریبی، یه سخنران سیاسی بیا 10,000 نفر 1,000,000 نفر جمع میشن، از هر کدوم رو پرسیشون چی گفته، هر کس میونه اینجوری میگه. و همین سخنران امروز همین یک ساعت قبل حرف زده، شما یک ساعت قبل تا اینجا نمیتونید حرف درست برسونی، 1,000 جور برداشت میکنن، 1,000 جور حرف میزنن، این میگه نه اون مخالف گو، اون میگه نه این موافق گو، این میگه نه اون اونو میزد، این میگه نه اونو میزد، هر کسی یه جوری از زن خود شو بیاره. حالا ائمه که اینقدر مسائل سیاسی اون روز بود گرفتار بودن دیگه، اینقدر صحنه ها بود، اینقدر تهمت ها بود، اینقدر نارواها ها بود، و کسانی که می آمدن پای حرفای ائمه می نشستن مثل همین روز، چقدر بعضی ها موافق، بعضی ها مخالف، بعضی ها چه، خیلی گرفتاری هم بود، درگیر بودن دیگه. اینه که روایات خیلی گرفتاری داره، فهم روایات خیلی مشکله، اطمینان آدم بکنه. ولذا در در کتاب‌های رجالی ما و درایه آوردن، ولذا آقایون علما مجبور شدن دو تا علم در این رشته داشته باشن، یکی علم رجال، که در علم رجال این سلسله سندی که میرسه تا به امام معصوم، این رجال، این آقایان، اینها را بررسی کنن، این آقا چه کاره است، شیعه است، سنیه، راستگوست، نادرسته و چه گرفتاری داره، چقدر علم رجال نوشتن تا بتونن این آقایونی که متصل میشن به ائمه از اونا حرف نرم میکنن ببینن این سلسله چگونه افرادی هم. این یکی، و یکی هم علم درایه نوشتن که درایت بشه، دقت بشه، احادیث کنکاش بشه و درست روشن بشه، ببینیم این حدیث از امام آمده نیامده، و اگر آمده متنی این حدیث چگونه است. بعضی از احادیث را مثلا میبینن که نه، دچار این حدیث نباید از دهن امام معصوم آمده باشه، امام یک نفر ادیبه، یک نفر انسان کامله، به حرفیشون نباید اندماج داشته باشه، اینجا عبارت از جنبه ادبیات معنا جور در نمیاد، عبارت غلط مثلا، نباید از امام باشه، یه چیزی افتاده داره، با افتاده رم که نقل نکردن، آدم که نمیتونه از خودش بیاد بگه حالا تصحیح میکنیم عبارت آقا را، راوی اشتباه کرده ما تصحیح میکنیم، باز میشه تصحیح تو، روایت امام نمیشه، گرفتاری داره. مثل اینکه الان راجع به همین الهی قلبی محجوب در پایان دعای سبا که از امیر المؤمنینه، بعضی ها تشکیک فرمودن که این یه قطعه از آقا نیست، چون مثلا اشکال ادبیاتی داره. حالا حرف درسته، عبارت خیلی خوبه، من و شما میخونیم، خیلی لذت هم میبریم، خوشم هست، اما بعد میفرمون که نه، امام اینجوری نباید، این جمله ها نباید از امام باشه، اون کسی که اونجور اللهم یا من دل علسان سبائب به نطق تبلجهی اونجور عبارات سنگین سربین ریخته شده، اینشون نباید اینجوری الهی قلبی محجوبان و نفسی معیوبان، اینجوری مقداری همچین عبارت اونطوری که باشه پیاده نشده. ولذا بعضی تشکیک فرمودن که این عبارت از دعای امیرالمومنین نیست، عبارت خوبه، جمله خوبه، اما از آقا نیست. مثلا درایه خیلی مشکل آقا از فهمیدن دیگه. راجع به کربلا هم همینه، ولذا در کتاب های درایه و رجال فرمودن که این حدیث متنش از پیغمبره، که راجع به تحریف قرآنه، که اگر کسی حالا الان ذهنم بوده عبارت در رفته، بله، که فلیت باب و جمله بعدیش اینه، فلیت باب و مقعدهو من النار، که هر کسی بخواهد حرف خدا را، حرف قرآن را یک کلمه کم کنه، زیاد کنه، تحریف در قرآن درست کنه، اینها یا از ما اهل بیت چیزی رو خلاف نقل کنه، اینها پیغمبر فرمود که خداوند در روز قیامت مقعدشون رو پر از آتش میکنه، فلیت باب و مقعده هم من النار. حالا عبارت قبلی هم داره، الان ذهنم رفته، در جا حفظ بودی، و این حدیث رو فرمودن که این کلمات پیغمبره، یعنی تمام حروف، تمام جمله کلمات این عبارت پیغمبره. بعد به غیر از این حدیث و یه چند تا حدیث دیگری گویا باشه، به غیر از این را اینو فرمودن عبارات، روایات، ادعیه، اینها این عبارت مشکله. بله، مثلا دعای کمه حرفیه، دعای ادعیه البته چیزشون بالاتره، از روایات بالاتره، ادعیه چون تعلیم بود، در ادعیه تعلیم بود که خیلی مرحوم آقای شعرانی علیه رحمه، حالا عزیزان در جریان باشید، این کتابی که جناب مرحوم شیخ عباس قمی نوشته، محدث قمی رحمت الله علیه، به نام نفس المحموم که جناب آقای شعرانی ترجمش فرمودن، علامه شعرانی، به نام دمع و سجوم. سجوم چشمی که اشکش روانه، چشمی که اشک همینجور میریزه، سجوم، سجوم گفتم، سجوم، سجوم چشمی که همینجور اشک میریزه روان هست، ازش قطره قطره میریزه، این چشم رو میگویند سجوم. و دمع و سجوم خونه چشمه عشق روان، در ترجمه نفس المحموم که حرف چه کتاب جناب شیخ عباس قمی. و ایشون تحقیقات خوشی کرده، روایات رو که جناب شیخ عباس نقل میکنه، ایشون پیرامون این روایات تحقیقات هم داره، مؤلف گوید حرف جناب شیخ عباس قمیه، و حرفشون که ترجمه میکنه و اینها نقل میکنه، گهگاهی تعبیر میفرماید مترجم گوید، خیلی حساب شده. و ما بنده این را اخیرا متفکن شدم، یه مقداری این حرفای عمومی گاهی آدم را مقهور میکنه، آدم به فکر تحقیق دقیق نیست، حرفا زده میشه، آدم به همون عموم میره. اینها که مثلا جناب آقای شعرانی تو اونجا دارن که میفرماین حسابی که ما کردیم اینجا خیلی کار میرسه، اینجاها خیلی کار میرسه و خیلی مباد حرفامون حساب شده باشه. و یه وقتی یک دانشمند غربی، یک کسی کافر مسلمون نیست، میاد میفته و حرف ما رو میگیره، محاسبه میکنه، میبینه جور در نمیاد، و اون وقت چه باید کرد؟ مثلا ایشون میفرماید که اهل بیت که وارد شام شدن اول زمستان بود، اول زمستان وارد شام شدن، اون وقت خود کربلا کی واقع شده؟ مهر ماه واقع شده. آقا فرمودن، از آقا فرمودن مهر واقع شده، این که سال چین شمسی با سال قمری، سال قمری تقریبا قریب به 11 روز، آقا فرمودن 10 روز معروفه، قریب به 11 روزه، از 10 روز 10 شبانه روز که 10 تا 24 ساعت حساب کنیم، یه مقداری هم اضافه تر، قریب به 11 روز ماه قمری از ماه شمسی کوتاه میاره. ولذا میبینید سالی 10 روز 10 روز هی میاد دور میزنه، سال قمری سال شمسی رو دور میزنه. حالا از الانش حساب بفرمایید تا ماه محرم سال 61 هجری، چون سال قمری توجه میفرمایید دیگه ابتداش به ماه محرمه، برخلاف سال شمسی که ابتداش به ماه فروردینه. اون وقت اینجا محاسبگر دقیق میخواد که حساب کنه. حالا شهید مطهری رحمت الله علیه اینجوری که به ذهن دارم و بندم از ایشون به ذهن داشتم و همین اکتفا کردم به فرمایش ایشون، حالا نمیدونم ایشون خودشون و اینها چطور دیگه گفتن ماه محرم تیر ماه مرداد ماه واقع شد، مرداد ماه گویا ایشون کار میدن. خب این آدم اینو بگه، مرداد خیلی حرفه، مرداد عراق خیلی گرمه دیگه، اون وقت چقدر این حرف حالا در مصیبت ها اثر میکنه که آدم میخواد حرف از تشنگی کربلا رو بزنه، مرداد ماه باشه تا مهر ماه باشه، به چقدر حرف، اون وقت چقدر مصیبت ها مسئله دار میشه الان. و تا بیاییم بگیم که نه مرداد ماه بود، مرداد چی ببخشید، مهر، مهر تا مرداد، بله مهر مرداد شهریور مهر، و خیلی هوا شکسته میشه، پاییز میشه، بعد از اون ور تا تمام بشه تقریباً گویو حالا الان تقریباً گویو حتمی حالا باشه نباشه روز 21 مهر روز عاشوراست، عاشورای اون سال بود که آجان فرمودن من هر سال برای خودم مهر ماه را یه دهه میگیرم با خودم شخصی حساب اینجا دیگه یک اهل هیئت کار میرسه و چقدر کار میرسه. آدم در این رشته هیئت درس نخونده باشه و زیجات رو توجه بر اونجا تو تعلیقات جناب شهرانی دارید که میفرماید ما محرم رو مثلا اون ایام رو به زیج فلان استخراج کردیم. استخراج میخواد به دقت، چون شوخی نیست. اما 1400 سال 1061 بود، 1039 سال قبل میشه، 1339 سال قبل میشه. آخر سال خیلیه، اگر فرض یک ساعت هم تفاوت پیدا بشه 1339 ساعت چند روز میشه؟ چقدر جلوغب میشه؟ یک ساعت اگه خطا در اشتباه پیش بیاد در محاسبه، یک ساعت یک روز خطا پیش بیاد چطور؟ 1339 روز جلو عقب میشه. 1339 روز چند سال میشه؟ دقت نه، هر سال 365 روز تقریبا میشه که حالا دیگه مجبور شدن 360 درجه رو کبیسه رو 5 روز کبیسه اینها رو دیگه مخلوط کردن آوردن اعتباری دیگه فرمایشاتی کردن. قرار محاسبه دقیق نباشه خیلی جلو عقب میشه. خب الان ما برای این که مثلا مردم رو گریه بیاریم، عشق بیاریم، تشنگی رو خیلی بخواهیم، این رو در جلسات الان نوعا عزاداری ها، مصیبت ها، منبر ها، چقدر بحث تشنگی کربلا چقدر داره وقت اینا رو میگیره. بعد یه نفر بیاد بگه که نه ما محاسبه کردیم، محرم شما بود، مهر ماه اونجوری که شما میگید نیست، و صورت خیلی از مدعی‌ها برداشته میشه دیگه، خیلی از روزها به هم میخوره. بله خیلیه، خیلی باید حواس جمع کرد. محاسبه نمیشه که بی خود گول بزنیم مردم که. حالا تا چه برسه به این که بیاییم بگیم نخیر حالا عاشورا اون روز 50 ساعت شده. آخه یه حرفی باید بزنید که اشکال بر نخوری، چرا روز 50 ساعت بشه؟ آخه ما روز عرب، بله اگر طرف 67 درجه به اون طرف بود بعد چون تا عرض 67 درجه روز همین این پیش میاد، بله تا قبل از 67 هم داریم. مثلا روز الان گاهی از روزها در شوروی شهرهایی هستن که مردمی هستن که گاهی 23 ساعت روزه دارن. محرم ازانشون اگه تابستون بیفته، مثلا تیر، مرداد، اینجوری ها بیفته، این بیچاره ها 23 ساعت گاهی روزه دارن، شبشون میشه مثلا 2 ساعت کوتاه میشه. اگر محرم ازانشون بیفته به زمستان، اینا روزی 2 ساعت روزه دارن، 23 ساعتشون شبه، 22 ساعتشون شبه. اگر اونجا بود، یعنی اگر واقعه کربلا در یکی از سرزمین های شوروی بود، آدم میتونست بگه آقا اون روز روز عاشورا تابستون، مثلا اون هم باز اشکال دیگر برمیخوری، اون فاصله داره با خط استوا، اون حدود 50 درجه 60 درجه با خط استوا فاصله داره، تابستان هم اونجا اینقدر گرم نمیشه. حالا تابستان اینجا ما مگه چقدر گرمه؟ بعد حالا 20 درجه بریم اون ورتر چقدر نگر میشه؟ خیلی کم، باز حرف دادن مشکله. از این ور برویم به طرف خط استوا، خب چرا روز چرا 50 ساعت بشه؟ حرفی بزنیم، خب چه نیازی داره که ما اینها رو چیز کنیم، اینها رو بین مردم شیو بدیم؟ خب یه جنگی در گرفته بین دو نفر، آدم اونی که حقایق این جنگ هست رو پیاده کنه، لطایف رو پیاده کنه. خیلی برای ما اینها رو میخونیم در تاریخ، اما این دفعه که عاشورا پیش داشتی منظر مبارک آقا بگیرید، حالا فیلم رو پس بگیرید گوش بفرمایید عزیزان، یه جلسه تون رو بر این بذارید، بله به حضرت جناب رباب که تا الان رباب هم میخوندیم آخر حفظ دادن مشکلی خیلی مشکلی و دیدم جناب شعرانی هم رباب میخونن ولی که ایشون براش خواستگار آمدن خیلی بعد از شهادت آقا خیلی براش خواستگار آمدن خیلی از توایف از سران از افراد گوناگون بعد دیدم تو تاریخ هم داره لطایف چقدر مهمه اون لطیف در آوردن از تاریخ کار یک انسان مدقق اندیشمنده که براش خواستگار می آمدن ایشون فرمود من شوهر نمی کنم چرا؟ فرمود الان من سمت عروس رسول الله رو بر عهده دارم من الان همسری سید الشهدا حسین دارم که در پدر خانم من امیر المؤمنینه و جد شوهر من پیغمبر است من مادر شوهر من خانم شوهر من مادر شوهر من فاطمه زهرا است من این سمت را این عظمت رو رها کنم برم زن کی بشم کی اسمشو بذارم روی سر من حیف من نیست من این سمت رو این خوبی خوادم چقدر لذت میبره این چقدر کمک میکنه به یه همسر شهیدی که گفت که نخه مثلا چقدر داشتیم همسران شهدا که مثلا میگه نخه حیف نیست من این عنوان همسر شهید بودم همسر فلان رو از دست بودم که چی فرض میخوام یه که بعد آقا فرمود خیلی هم اهل قبیلش به ایشون سرزنش میکردن که خب شما زن جوان هستی سکینه دختر ایشون بود شما زن جوان هستی خب برو شوهر کن فلان اینها ایشون اینو فرمود آقا چقدر ایشون تمجید میکرد به 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 چقدر خوب ای باریکالله به معرفت من الان همسر امام حسین هم فرده به همسر کی بشم مثلا فلان سرمایدار بشم فلان کس بشم اون عنوان ازش گرفته میشه دیگه رد میشه دیگه نمیتونه بگه من همسر بودم تموم شد خب اگر ما همین این را در هنگام جنگ به خانواده‌های شهدایمون القا می‌کردیم این سیره این بیان این عبارت به دلشون می‌نشست چقدر مشکلات حل می‌شد تا یکی که بیاریم هی تشنه شدن هی تشنه شدن هی تشنه بودن هی تشنه بودن که آدم اینقدر اونها رو دامن نزنه لطایف در بیاره به مردم بگه حالا همین یه جمله واقعش مردم در جریان نبودن خداییش مردم نیستن الان خانواده شهدا این را منتها این دهن میخواد این دهن میخواد یه دهنی مثل دهن مبارک آقا میخواد که وقتی اینو بفرماید بنشینه تو جان این خانواده های شهدا و ببینن که به 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 چه ارزشی دارن چه سمتی الان دارن چقدر برشون و چقدر دردهاشون کاسته میشه و چقدر آروم میشن و چقدر ساکت میشن الحمدلله رب العالمین اینا خیلی لذت داره برای ظاهرا حالا باز به عرض محضرتون میرسونیم روز 21 مهر روز عاشورای اون سال شد که اگر ما مثلا بخواهیم عاشورا را به سال شمسی عاشورا بگیریم الان عاشورا و ده محرم رو به سال قمری میگیریم خیلی خوب حالا یک کسی بخواد عاشورا رو به سال شمسی بگیره الان ما سالگرد شهدایمون رو پدرانمون رو مردهامون اینها رو نوعا به سال شمسی میگیریم دیگه به سال قمری که نمیگیریم اگر بخوایم برای عاشورا یک دهه شمسی داشته باشیم خب الان همین اگر خوب درست میشد خیلی خوب محرم الان باش یک دهه محرمی هم آدم در مهمه ها داشته باشه و چه خوش میشه و اون روز که دیگه حالا میگی که امروز بود که جناب سید الشهدا شهید شد همچین بله بیشتر مینشین آدم آرومتر میشه امروز بود مثلا قرار از جناب آقای شهرانی میمیسن که شهدا چیز از عزیزان اسرای ابی عبدالله اینها اول زمستان اول دی وارد شام شدن بعدم چه تحقیقات شیرین، یه تحقیق جالبی که دارن اینه که از کوفه که داشتن میرفتن به سوی کربلا، به سوی شام به اسیری، اینجا تقاضا کردن ما در این بین را، چون کربلا بین کوفه و شامه، کربلا بین کوفه و شامه، که بعد از شام نیامدن به کربلا، نه خیر، همون اربعین علی عبدالله رفتن به کربلا منتها قبل از ورود به شام، قبل از ورود به شام بود، در مسیر استدعا کردن، چون اینا را کربلا که اسیر کردن آمدن کوفه. نقشه نگاه بفرمایید، کوفه و کربلا هست عراق، شام هست الان سوریه دمشق. نقشه رو که نگاه بفرمایید کربلا تقریبا میفته بین کوفه و شام. بعد اینها بعد از اسارت از کوفه که آوردنشون از کربلا به کوفه و تا بیارن و کوفه برای خودشون برنامه بریزن و مدتی هم در زندان بودن و بعد از اونجا هم تا شام هم خیلی راهه، خیلی راهه. اینها آمدن در کربلا در مسیر راه استدعا کردن از کاروان که ما رو ببرید، ما یک بار بریم کربلا کشتا چیز خودمونو ببینیم. آمدن که با جناب جابر برخورد کردن، دو غذایا پیش آمده. این چه واسه حرفا زیر رو میشه؟ حالا قرار حرف از اینجا پیش آمد که روات در این حالی که خیلی خدمت هم کردن، اما به تعبیر جناب ابن شهرآشوب در اول مناقب که از تاوازشون نقل میفرمایند، که ابن شهرآشوب میفرماید که هر بلایی که به سر احادیث آمده میروات آوردن و خیلی بلا هم و خیلی حرفا پراکنده شد. بعد ایشون فرمودن که هرچی بلا به سر روایات آورده شده همین روات آورد و حق. و چقدر ما تاریخمون باید زیر رو بشه و محفوظ بمونه کتابتون و حقایق اون چرا که از انبیا و از ائمه به ما رسیده و به اون ها دست پیدا کنه. حالا در فهم روایات هم کار آسانی نیست، از اصول کافی از روایات دیگر. حالا میبینید که در رابطه با ادعیه هم فرمایشاتی پیش آوردن و چیزها نقل فرمودن و همین ها هم افتاد به دست ما و ما هم بدونیم که تحقیقات داشته باشیم همینجور مشغول میشن. لذا مشکله، نمیشه همینطور دست به کار شد به هر کتاب دعایی به اینها رسید و چیزهایی رو گفت. خیلی از دعاها هم باز الان اون صورت مطلوب نقل نشده، بعضی از دعاها یه مقداری روی حساب نقل شده، بعضی هم هم توش اندماج هست، مندمجه، پیچیده است. اکتفا کردن، اعتنا کردن به اونها کاره آسونی نیست. در بین روایات آقایان علما، نه اینکه از اول تا الان آقایان علما نوعاً بندگان خدا این فقه را خیلی بهش اهتمام ورزیدن، حالا ممنونشون زحمتم کشیدن، روایات باب فقه خیلی روش کار شده، اما روایات باب ابواب دیگر غیر از فقه اونطوری که باید و شاید روش کار نشده که آدم بیاره من این کتاب های روایی رو میخونه آرام بگیره که حرف همینه و غیر از این نیست. سپاس خدایی را که ذکر او شفا و اسم او دواست، سپاس خدایی را که ذکر او شفا و اسم او دواییست و سامع دعا و دافع بلاست. درود بر ختم رسول که سید اصفیاست و بر آل او که اولشون آدم اولیاء الله و آخرشون خاتم اوسیاست. و بر همه انبیا و اولیا تا سخن از قرآن و دعاست. ولی خیلی شیرین و جالب، تا حرف از قرآن و دعا هست بر همه اونها درود و سلام. و بعد چنین گوید ملتجی به ظل لوای هم، سایه لوای هم که در روایات آمده، لوای هم دست جناب رسول الله، همونطور که لوای لشکر ابی عبدالله دست ابوالفضل بود، لوای هم اون پرچم بزرگ، لوای هم دست خاتم انبیا است که تمام حامدان همه در زیر این پرچم جمع و حمد همه بازگشت به حمد جناب رسول الله، چون اون پرچم اصلی حمد در دست آغاز و هر کسی خدا را حمد می کند ستایش می فرماید، ستایش به حمد او، برگشتش به حمد جناب رسول الله. ولی آقا می فرماید که و بعد چنین گوید ملتجی پناه برنده، ملتجی به ظل لوای حمد، پناه برنده به سایه پرچم حمد، حالا کیه؟ حسن حسنزاده آمولی طبری، سقاه الله و ایاکم شرابم تهورا، که خداوند ایشون را و شما همگان را از شراب تهور خودش سقایت رو فرماید و بنوشاند. ایشون میگوید که این رساله یک مقدمه و 11 فصل در دعا و ذکر و مناجاته. مقدمه که هیچ، 11 فصلشم به عدد اسم شریف هوست، چون قرار شد که در دعا او رو بخونید دیگه. ولی ولذا فصول این رساله هم به عدد 11 بشه، به روح جناب اسم شریف خوب شود، که عدد هر اسمی به منزله روح و خود اون اسم و حروف اون اسم به منزله جسمی. این عدد اسم شریف خوب به منزله بدن و جسم، و عدد شریف 11 روح این جسم، روح این بدن. ولذا و قرارم که شده در دعا فقط شما او رو بخواهید، و او هم که هو هست و هو هم که به عدد 11 هست، و ما این رساله رو هم به 11 تا فصل در آوردیم که در 11 تا طور از اطوار وجودی دعا برای شما عرایزی رو تقدیم بداریم، که به تعبیر شریف حضرت ایشون می فرمود کل این رساله همه اصول امهاته، خیلی رموز کلیات عجیبی داره. این رساله یک فصل مقدمه و 11 فصل در دعا و ذکر و مراجعات است، و به نام نورون علا نور در ذکر و ذاکر و مذکور مسمات است، مسمات اسم گذاری شده، اسمش نورون علا نور در ذکر و ذاکر و مذکور. و در حقیقت خان آراسته است که سفره، این سفره است آراسته، این رو پهنش کردیم که خواص از اون بهره میبرن، رحمت رحیمیه است، رحمت رحمانیه نیست. اولئک لهم رزق معلوم، از این خان الهی طعمه بردارید، از این سفره حق که رحمت رحیمیه الهی است، رزق معلومتون رو برداری. حالا تو انشالله جلسه بعدی تشرف میکنی اینها را، یا چیز رو نگاه میفرمایید دیگه، تیتر اون فهرسته تا مقدمه رو، که مقدمه راجع به کلمه دعا و فرمایشاتی که پیش میاد. این مقدمه یک دفعه در یه حال اینجوری نوشته شده باز. الحمدلله.